خصوص موضوعات است. ولا یجری فی الاحکام، ما هم فرق نمیذاریم لا یجری فی الاحکام الوضعیه ولا یجری فی الاحکام تکلیفیه. بنابراین اصل قول ایشون و تفسیرش کلامی ندار. اون چه مهم است؟ اون فرقی است که در اینجا هست که زائد بر اصل شده، یعنی حقیقت الاحکام الوضعیه مادا. و البته می دانید یه مسائلی است که جای مشخص در اصول و فقه نداره، باید یه جای بهانه پیدا کرد و اونو پیاده کرد. بحث احکام وضعیه جای مشخصی در اصول نداره، جاش اصول عملیات، امارات، مباحث الفاظ، جای احکام وضعیه کجاست؟ جایی نداره. و لذا باید یه جای بهانه پیدا کنیم و این بحث مهم رو پیاده کنیم، چون بحث احکام وضعیه بحث مهمی هست فقها و اصولا. و لذا اینجا خب وسیله پیدا شده است و که احکام وضعیه پیاده بشود. و از اونجایی که این مسئله مهمه، ما چند تا مقدمه برای بحث احکام وضعیه عرض میکنیم. سه تا مقدمه داریم، دقت کنید این سه مقدمه روشن بشود تا کلام فی الاحکام الوضعیه به جایی برسد. اما مقدمه اولی که باید عرض کنیم این است که احکام رو بر دو قسم تقسیم کردن، الاحکام التکلیفیه و الاحکام الوضعیه. احکام تکلیفیه کدام است و احکام وضعیه کدام؟ احکام تکلیفیه احکامی است که بر محور یکی از احکام خمسه دور میزند: وجوب و حرمت، اباحه و کراهت و استحباب. وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه، احکام تکلیفیه بر محور اینها دور میزنه. قدما می آمدن احکام تکلیفیه رو دو قسم کردن، می گفتن الاحکام الاقتضائیه و الاحکام التخییریه. پنج تا حکم رو می آمدن در این دو عنوان، الاحکام الاقتضائیه والاحکام التخییریه. منظورشون از احکام اقتضائیه چی بود؟ بله، اون چهار حکم: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. اقتضائیه یعنی اقتضای فعلی یا ترکی میکنه، ترجیحی در آن است. یقتضی الفعل لزوما، یقتضی الفعل غیر لزوما، یقتضی ترک وجوبن، یقتضی ترک لا وجوبن. این چهارتا میشد احکام اقتضائیه. احکام تخییری هم منحصر در اباحه بود. اباحه اینا حکم تخییریه بود، چون انسان در میان دو طرف علی‌السویه مساویست. خب بنابراین احکام تکلیفیه بر محور این پنج تا دور میزنی، غیر این پنج تا هر حکمی در شریعت اسلام یا در قوانین عقلا ارتباطی با افعال مکلفین داشته باشد، اینو میگن حکم وضعی، دیگه محدودش نمی کنی. غیر از این احکام خمسه در شریعت اسلام هر حکمی تماس با افعال مکلفین داشته باشد، اینو میگیم حکم وضعی. این که میگیم تماس با افعال مکلفین، این تماس یه وقت ممکنه مستقیما باشه، یه وقت ممکنه غیر مستقیم و بالواسطه باشه. مثال بزنم، تماس مستقیم شارع مقدس به شما میگه ضامنی، مالکی، این مستقیما تماس داره با افعال شما، مالکیت، زمان، امثال ذالک، اینها من الاحکام الوضعیه است، چون یا احکام خمسه که نیست. ولو سرچشمه تولد احکام خمسه است، ولی خود زمان، ملکیت، زوجیت، اینا از احکام خمسه نیست. اینا حکم وضعیست بلا واسطه با افعال ما در تماس. گاهی بلا واسطه است. الماء طاهر، الدم نجس. دم چیکار به من داره؟ آب چیکار به من داره؟ بلا واسطه با افعال من در تماس است. شرب است و اکل است و نمیدونم بودن در لباس در صلات است و امثال ذالک. بنابراین ما برای احکام وضعیه حد و حصری قائل نیستیم. محدودشونیم در 2 تا 3 تا 4 تا سببیت، شرطیت، موضعیت، نمیدونم امثال ذالک، نه محدود نیست. احکام وضعیه شامل تمام احکامی میشود که غیر از اون احکام خمسه است. و تمس افعال المکلفین بالواسطه او بلاواسطه، مثلا منصب قضاوت، منصب ولایت و همه اینا احکام وضعیه است دیگه. اون چه منصبه احکام وضعیه است، مالکیت، سببیت لتکلیل، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، بلا ماشاءالله احکام وضعیه خیلی دامنش وسیع و گسترده است. نمیتوانیم یه حد محدودی هم برش در پی قائل بشیم. همه اندازه میگیم تمام قوانین تشریعی، تمام احکام که بر محور احکام خمسه دور نزند و تمس افعال المکلفین بوده باشد بلواسطه و بلاواسطه، میگیم اینا احکام تکلیفیه وضعیه هستند. خب احکام وضعیه رو دانستیم چیه، احکام تکلیفیه رو اجمالا، یعنی امر اول تقسیم بود، تقسیم الحکم الى الحکم الوضعی و الحکم تکلیفی. امر دوم ماهیت حکم تکلیفیه. ماهیت حکم تکلیفی ببینیم چیه. آنچه در السنه بزرگان است این است که حقیقت احکام تکلیفیه همون انشاءات بعث و زجر مولا یا ترخیص، انشاء البعث بفعل، انشاء الزجر لا تفعل، انشاء الترخیص انت مرخصون بین الفعل و تر. حقیقت اون انشاء بعث که شامل میشه واجبات و مستحبات، اونم بحث داره دیگه، بحث وجوبی، بحث استحبابی. انشاء زجر شامل میشه محرمات و مکروهات، و انشاء زجر محرمات و مکروهات. و انشاء ترخیص انت مرخص. حقیقت حکم تکلیفی انشاء البعث او زجر او ترخیص الناشی ان ارادت المولا و کراهته و ترخیصه فی نفسه. این انشاء پشوانه داره، پشوانش اراده مولاست، اون سبب انشاء شده. انشاء بس، انشاء زجر، انشاء ترخیص، اون حقیقت حکم تکلیفی برگشت به انشاء، انشاء بس و زجر و ترخیص. سرچشمه گرفته از کجا؟ از اراده و کراهت مولا یا ترخیص نفس مولا. اون چه ما میفهمیم بالوجدان، مراجعه به وجدانمون میکنیم، امر و نهی به عبدمون میکنیم، امر و نهی به کارگر میکنیم، رئیسیم به مرعوسمون امر و نهی میکنیم. ببینیم اوامر و نواهی ما برمیگرده به همین انشاءات بس و زجر و یا انشاء ترخیص که ناشی میشه، منبعث میشه از ارادات و چی و کراهت‌های ما. حقیقت حکم تکلیفی اون انشائه، اون انشائه منبعث از اراده و کراهت مولا، اراده و کراهت هم منبعث از مصالح و مفاسدی که در افعال است. اون مفاسد و مصالح اونا حکم نیست، سرچشمه است برای اراده و کراهت. اراده و کراهت هم حکم نیست، لذا میگیم ملاک حکم. اگر یادتون باشه در مسئله ترتب و در مسئله ضد و اسم اینا رو میذاشتیم ملاک حکم، نه خود حکم. خود حکم اون انشائه، انشاء الوجوب، انشاء الحرمه، ترخیص، بس، زجر و امثال ذلک. این حقیقته. در مقابل این قولی که ظاهر کلمات بزرگانه، من تعبیر به ظاهر میکنم، ظاهر کلمات مشهور اصولیین است که حقیقت حکم رو انشاء گرفتن، انشاء بس و زجر که ناشی از اراده و کراهت است، که اراده و کراهت هم ناشی از اون مصالح و مفاسد است. در مقابل این قول بعضی از بزرگان عصر است که ایشون معتقدند تکالیف حقیقتش انشاء بس و زجر نیست، بلکه انشاء دیونه. واجبات دیون فی ذمه المکلفین، یه حقیقت وجوب دین. تکالیف یعنی چیزی است بر عهده من گذاشتن، مثل دین. استشهادم میکنن به قوله تعالی لله علی الناس حج البیت. لله، لام همون لام دینیه، لام ملکیه، خداوند در ذمه من مالک است، منم به خدا بدهکارم. پس حقیقت تکلیف نوعی طلبکاری و بدهکاری شو، بدهکاری عبد عند الله. یا در مسئله نذر شما میگی لله علی ان اصوم یوم النصف من شعبان، خدا برگردن من داره. عیناً مثل این که میگم لک علی درهم، اینجا میگم لله علی درهم. این هم نوعی بدهکاریه. توجه دارید؟ حالا صحبت این است، واقعا این هم درسته، ماهیت احکام تکلیفیه، همون ماهیت دین بودنه، یا نه همون انشاء بس و زجر. ما مراجعه به وجدان اون میکنیم نسبت به عبد، نسبت به اون کارمند زیر دست. وقتی یه تکلیفی ازش میخواهیم، آیا واقعا یه دینی در ذمه او اعتبار میکنیم؟ همونطور که بدهکاری دارن اشخاص به یکدیگر، آیا واقعا یه چیزی در ذمهش اعتبار میکنیم یا نه وادارش به کار میکنیم یا جلوگیری میکنیم؟ و این شئت قلت، همان گونه که ما یه طلبی داریم تکوینی، تکوینن یه وقت از کسی طلب میکنیم و حلش میگیم آقا برو بیرون، این تکوینیه. یا این از که پشت یخش میگیریم زجرش میکنیم آقا نرو اینجا خطرناکه، نرو. دستشو میگیریم آقا نخور سمه. این بحث تکوینی و زجر تکوینیه. دستشو گرفتی، راهانش دادیم، حرکتش دادیم، این طلب تکوینیه دیگه، یعنی فعل خارجی. گاهی میام اینو تبدیلشون کنیم به لفظ، افعل لا تفعل، شکل انشاء به خودش میگه، انشاء میشه. حقیقت طلب و هل دادنه. شما در بحث تکوینی چیزی به گردن کسی میذاری یا هلش میدی؟ در زجر تکوینی چیزی به گردنش میذاری یا دستشو میگیری؟ بحث و زجر تکوینی دستشو میچسبیم، من با انشا دستشو میچسبم. هل دادن تکوینی رو به جاش انشا میکنم، افعل میدم. در تکوینیات آیا در بحث و زجر یه دینی در ذمهش میذاری یا هل میدی یا جلوش میگیری؟ در انشائیات هم همون عکس بردانش کردیم در عالم انشاء. آنچه در عالم تکوین با هل دادن، با گرفتن دست، با گرفتن یخه، اون چه در عالم تکوین رخ می دهد با لفظ امر و نهی و صیغه افعل و لا تفعل همون انجام میدیم. انشاء البعث، این همون انشاء این بحثه که اشکالیشون نکنن. انشاء البعث، انشاء ما همون بحثه، بحث انشاییه. انشاء ما همون زجره، زجر انشاییه. پل دادن یا جلوگیری کردن، حقیقت تکلیف همینی. اما بلوجدان یه چیزی در ذمه او اعتبار بکنیم و در موقعی که هلش میدیم یا دستشو میگیریم یه چیزی عکسشو در ذمهش اعتبار بکنیم، وجدان ما اصدق و شاهد است به این که در موارد تکالیف غیر از انشاء بعث و انشاء زجر ناشیتان عن الارادت و الکراهت الباطنیه غیر از این چیزی ما در نفس خودمون نمیابیم. نفس مولا هم همین گونه است. از اولا مراجعه به وجدان، و اما ثانیا استحباب چیکارش میکنید؟ شما آمدیم واجب و حرام رو تبدیلش کردید به دین الله علال عباد. استحباب چیه؟ ما دین استحبابی نداریم. کراهت چیه؟ آیا جدا میکنین اینا رو از هم؟ وجوب و حرمت رو میگه دین است بقیه نه، در حالی که اینها یه نواختن. وجوب درجه قوی تر استحباب، استحباب درجه ضعیف تر وجوبه. اینطور نیست که اینا درجه ضعیف و قوی هستن وجوب استحباب، اونام دینه. ما دین مستحب هم داریم، بله دینی نیست. دین اگر باشه که باید داد. بسیار خوب، میخوام ببینم در نماز شب نوافل چیزی خدا به ذمه من قرار داده یا نه. اگر نداده خب اینا از یه نواختی در آمدن، مستحب یه رقم شد، وجوب یه رقم دیگری شد، در حالی که اینا خب یه نواختن. اما بگید چیزی در ذمه من است، ما بده استحبابی نداره. بده یا هست یا نیست. دین مستحب نداریم. اگر دین بود واجبه، اگر دین نبود نیست. اما دین مستحب، دین مکروه، دین یا واجب است یا نیست، همچین بین وجود عدمه. شیخ ثالث نداره، توجه داری؟ خب بنان علا ذالک، وقتی ما مقایسه میکنیم استحباب رو هم میاریم در کنار اون، اون وقت نسبت به محرمات هم ایشون لابد باید دین بگیره. بگه من در ذمه‌ام مدیونم به ترک شرب خمر، یعنی ترک شرب خمر یه دینیست در مقابل خدا. ترک زنا دینیست در مقابل خدا. ترک غیبت، همه اینها رو دیون الهیه بگیریم، در حالی که در واجبات اگر بشه گفت دیگه در محرمات، در مکروهات، در مستحبات اعتبار دینی در اینجا نمیشه. اینا رو دین نمیدانن دیگه، مگر این احکام قبل از آنی که در شهر باشه در عرف نبوده. توجه داری؟ و اما آیه لله علی الناس جلوه چه میگه؟ یا در باب نظر لله علی، یا روایتی که میگه دین الله احق بالقضا، در مورد حج است، تعبیر به دین کرده. ما میگیم اینها، اجازه بدید، اینها این تعبیرات یه تعبیرات کناییه، با قرینه آنچه قبلا گفتیم اینا کنایه میشه. دین الله تشبیه به دینه، لله علی تشبیه به دینه، لله علی الناس جلوه تشبیه، نوعی تشبیه، نوعی تشبیه هست. بعد از آنی که ما محکمات رو به دست آوردیم دیگه اینها رو میتوانیم تفسیر کنیم. وقتی مراجعه به وجدان کردیم، مراجعه به اهل عرف کردیم، میبینیم رئیس اداره وقتی چیزی را از کارمندانش میطلبد در ذمه اونها اعتباری نمیکنه، بلکه بحث میکند، زجر میکند، این شال بس، این شال زد، مانند هل دادن، مانند پشت یخه رو گرفتند و مچه دست رو گرفتند. میبینیم کار اغلا در انشاءات اوامر و نواهیشون یه همچین چیزیه. شاره هم همین کار کرده. پس اگر یه روایت و یه آیه هم داشته باشیم، دین الله یا فلان، اینا کنایه هست، تشبیه، مجازه. قرینش هم همین است که گفتم. مثل این است که میگه ما بدهکار خدا هستیم، نماز بده ماست. بله، به عهده دارم تشبیهیست، کنایهیست. بله، کما این که میگیم آقا بر ذمه من نماز، تا نمازو نخونم خودمو بدهکار میدونم، یالا بلند شو نماز تو بخونیم، بدهی رو بده. اینا تشبیهاته، محکماتی که داشتیم دیگه، متشابهاتو در سایه محکمات. در اینجا یه مطلب باقی میمونه، من یه مطلب رو بگم بحث امروز تمام. و اما بقیه هنا شیء عنوان این است که واقعا اباحه حکم یا لا حکم احکام خمسه، یکیش اباحه است. سابقا هم اشاره کردیم در بحثم، الاباحه من الاحکام او لا حکم است. در بد به نظر این چنین به نظر میرسه که اباحه لا حکمه، وجوبی نیست، بحثی نیست، لکن چیزی نیست. همین اندازه که مولا بحث و زج نکنه بابا. پس احکام اربعه است، خمسه نیست. احکام چهارتا است، حکم، بحث، زج. یا به قول اون کس که میگه دینه دین. اما اباحه که نه بحثیه، نه زجریه، نه حکمیه. پس این که همه میگن احکام خمسه بیهوده سخن به این درازیست، احکام اربعه است. اباحه حکمی نیست، چه حکمی؟ بنده یه چیزی از این فرض کنی عب نمیخوام، از اون کارگر نمیخوام، بهش نمیگم این کار بکن اون کار نکن. یه کاریست که هیچ برش امر و نهی نکردم، این لا حکمه. لا انه حکمون بالاباحه، این چیزیست که در بد به نظر به ذهن میرسه که اباحه لیست من الاحکام و مشتهر فی الالسون ان الاحکام خمسه شهرتون لا اصل لها و الحق ان الاحکام اربعه. و ممکن است کسی بگه این در موارد و مسائل شخصی همینطوره، بنده نسبت به عبدم همینه، اون چیزی که اباحه است لا حکمه. ولی در مسائل قانونی، قانونی اباحه یه نوع انشاء ترخیصه، انشاء ترخیصه، ولی زادوش قانون تصویب میشه. میرن مجلس شورای اسلامی تصویب میکنن که از این به بعد فلان جنس رو مردم میتونن وارد کنن. این نه وجوبه، نه حرمت، نه کراهت، نه استحبابه. میتونم، نمیگه وارد کنید حتما، وارد نکنید حتما، تشویق میکنیم حتما، کراهت حتما. میگه فلان جنس وارد کردنش در مملکت آزاد شد. ها، یعنی حرمت برداشته شد یا ترخیص انشاء شد؟ کدام؟ انشاء ترخیصه یا همین اندازه میگن آقا اون ممنوعیت لغو شد، لغو میکنن یا ترخیص میکنن؟ اباحه یه نوع انشاء ترخیصه، بعد از اونش قانون تصویب میشه.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، مبانی فقاهت تقدیمتون شد. درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدیم، امیدوارم که مورد عنایت و پسندتون واقع شده باشه. همونطوری که در فرصت‌های قبلی هم عرض کردم، فردا 13 جمادی الثانی سال روز وفات بانوی بزرگوار حضرت ام البنین سلام الله علیها است. روز وفات این بانوی بزرگ روز تکریم مادران و همسران شهدا نام گذاری شده. فردا روز تکریم بانوانیه که به ندای پیر و مرادشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفتند و زینب گونه در حماسه 8 دفاع مقدس همسران و فرزندان برومندشون رو برای حضور در جبهه ها آماده و تشویق کردند تا حتی یک وجب از خاک مقدس این سرزمین به دست دشمن تا دندان مسلح نیفته. رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهدا فرمودند خانواده شهیدان و ایثارگران از نظر تأثیر و ارزش رفتار و حرکت فقط با خود شهدا قابل مقایسه هستند. با هیچ قشر دیگری در انقلاب این مجموعه قابل مقایسه نیستند. ارزش آن مادران و پدران، آن همسران و فرزندان و بازماندگان که حرمت خون شهیدشان را حفظ کردند و خودشان با صبرشان با گذشتشان مظهر دیگری شدند از فداکاری در پیش برد اهداف انقلاب، این است که یکی از مؤثرترین و نقش‌آفرین‌ترین عناصر کشورند. به روان پاک شهدا درود می‌فرستیم و ایثار و فداکاری و صبر و پایداری مادران و همسران شهدا رو گرامی می‌داریم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید دوستان خوبم. به مناسبت شب سال روز وفات حضرت ام البنین مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. خب دوستان خوبم، برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهی پایان بخش مجموع برنامه های بخش 4 هست در دوشنبه 29 بهمن ماه 1397 که انشاءالله تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه و آخرین برنامه رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکاران خوبم در این نوبت جناب آقای سید روح الله شجاعی تهیه کننده محترم، جناب آقای علی اصغر شرفی صدا برتر عزیز و جناب آقای جلال شاه محمدی هماهنگی محترم پخش از حضور تک تک شما خوبان مرخص میشیم و آرزومند لحظات شبانگاهی بسیار خوبی هستیم برای تک تک شما عزیزان. ضمن اینکه یک بار دیگه تشکر میکنم از همراهی گرم شما خوبان. در اشک عاشقان خدا برق دیگر است، در اشک عاشقان خدا برق دیگر است، هر آب تیره را که ببینی گلاب نیست. شب بخیر، خدا نگهدار.
أكرم المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه و